تجربیات چریکی اونا رو میخوندن که حالا تو جنگ چریکی اینجا چجوری مثلا ما استفاده کنیم از تجربیات کوبا، تجربیات حتی ماو چین، اینا با این که ما به ایدئولوژیشون کار نداریم، به روش مبارزات چریکیشون کار داریم، که خود همین هم یک تله‌ای شد برای بعضیا که تحت عنوانی که ما با روشاشون کار داریم کم کم در دام ارزش‌های مادی هم غلطیدن، کسایی که بنیاد فکر اسلامی قوی نداشتن، انگیزه هاشون هم بعدن معلوم شد که مشکل داشته. میگه که بازجو بهم گفت کتاب نبرد الجزایر به تو چه مربوطه، تو اگه طلبه آخوندی؟ میگه گفتم که خب ها درسته، اگه یک دانشگاهی فردا از من بپرسه که از طلبه امام زمان بپرسه که الجزایر کجاست، من ندونم این آبروی اسلام و روحانیت نمیره؟ من برای این دارم میخونم که ببینم قضیه چیه. زندان مشهد و 40 روز بازجویی. تو بازجویی باز یک تعبیر جدیدی من دیدم، اینا رو من برای بچه ها جوان ها میگم که برن، چون میدونم خیلیاتون تنبلین اینا رو نمیخونین. مثل اینجا میگه که تو بازجویی ازم پرسیدن که رفیقت کیست، رفیقای صمیمی تو لو بده، صمیمی ترین رفیقت کیه؟ میگه گفتش امام زمان. امام زمان صمیمی ترین رفیق منه که لوش بده. مگه که فکر کردن مسخرهش کرده و فلان، میگه نه واقعا من شاگرد امام زمانم، من طلبه ام. و خود امام زمان به زبانم جاری کرد که وقتی میگه نزدیکترین آدمت کیه، من بگم امام زمان. و ایشون اگر بخواد منو از زندان میاره بیرون، اگر نخوادم بیرون نمیاره، وکیل من ایشونه، وکیل من امام زمانه. ایشون تا وقتی ایشون بخواد من تو زندان هستم، هر وقت ایشون صلاح دیدن من میام بیرون. این کدایی که من انتخاب کردم میزان هم خلوصش هم عقل سیاسی و اجتماعیشو نشون میده. بعدم که گروه ستاره اسلام و اینا رو تشکیل میدن که به خاطر همین که مرزبندی با گروه های منحرف، بعضیا تو صحنه مبارزه معتقدن با سایر دیدگاه ها و افکار مرزبندی نباید کرد. ما ببینیم اهداف مادی مشترکمون چیه، همه با هم یک جبهه متحد تشکیل بدیم. این یک اعتقادیه، دفاع اوغلایی هم ازش میشد. همین الان هم بعضی نظر رو دارن دیگه تو مسائل مختلف. این فهمید تو همون موقع حساس میشد، میگفت اصلا اینکه ما با کی متحد میشیم خود این جزء هدفه، خود این جزء هدفه، اینجوری هدف ما پیروزی نیست. شما من یاد روایتی افتادم راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در یکی از غزوات که نیروی مسلمان ها کم بود، دشمن خطرناک بود، بعضی آمدن گفتن آقا بعضی از این قبائل مشرکین به لحاظ رزمی قوی هن، حاضر هم هستن با ما ائتلاف نظامی کنن برای منافع خودشون، ولی میگن ما مسلمان نمیشیم، مشرک، بیان با اینا یک بندوبستی چیز کنیم و یک سهمیه بندی و شریک شیم، اینا هم بیان تو این جنگ اقلا ما پیروز بشیم با کمک اینا، بعدش حالا یک فکری برمیدار. پیامبر اجازه ندادن، فرمودن اصلا جنگ ما جنگ نظامی نیست، جنگ ما جنگ عقیدتیه. این جنگ هدفش و مشروعیتش حق و مسئله به مسئله حق و باطل مربوطه، و تو حق و باطل هم موازین بیرونی مهمن، هم انگیزه درونی، هر دوش مهمه. ما به ضرب زور مشرک نمیخوایم اسلام پیروز بشه، چون پیروزی اسلام پیروزی مادی نیست در درجه اول، پیروزی اسلام پیروزی ارزش‌های اسلامی است. این هم بخشی از این که تو همون شرایط میگه ما دو تا کلت داشتیم و بعضی سلاح چند تا کلاشینکوف داشتیم که تو خونم جاسازی کرده بودم، و حالا رفت آمادش به مرزهای افغانستان و پاکستان اینا برای اسلحه و کارا که دیگه من از اینا عبور میکنم. نکته این محور اول حساسیت عقیدتی، محور دوم نگاهش به مسئله طلبگیه که هنوز الان برای طلبه های طلاب جوان ما یه آموزنده است. ایشون میدونید هم کارگری میکرد، هم طلبگی، هم چریکی، یعنی در آن واحد هر سه تا کار رو، چریکی حالا در حد خودش. تو مرسی موسیم جعفر شرح لومه میخونده، از 18 سالش از زندان آمده بیرون، میگه همونجا تو مرسی موسیم جعفر بعدم که از کارخونه اخراجم کردن به دلایل سیاسی، شروع کردیم کارهایی که تو حوزه مرسوم نبود اصلا، همین الانش هم هنوز خیلی مرسوم نیست با این همه سال گذشته. اون موقع میگه ما شروع کردیم کلاس‌های تمرین نویسندگی، آموزش ادبیات، رفتن به کوه، حتی تئاتر سیاسی، نمایش سیاسی تو مدرسه مسمجه برای طلبه‌ها، تشکیل گروه‌های مطالعاتی، تکثیر و پخش اعلامیه امام، خلاصه نویسی کتابهای مهم اسلام شناسان، اینا جزو کارهایی بود. همین کارها همین الانش برای طلبه ها لازم و مفیده که چند صد تا کتاب هر طلبه ای باید اینا رو بشینه بخونه، خلاصه نویسی، خلاصه برداری بکنه. همین الانش خیلی از طلبه های ما هنوز این کارو انجام نمیدن، که خودش میگه بعدن گفتن، ساواک گفت که این مدرسه موسی بن جعفر به جای طلبه کمونیست میسازه و اومدن بستنش و اینا. بعد طلبه ها رو گرفتن و مدرسه رو تعطیلش کردن. اینم یک نکته که از همین ایشون با شهید سیدعلی اندرزگو آشنا میشه و وارد فعالیت های مسلحانه و چریکی میشه، جلسات مخفی، کار روی نهضت های مسلحانه چریکی خارج کشور، مطالعه رو مبارزات چریکی فلسطین، اریتره، ایرلند، کوبا و جاهای دیگه که از تجربیات چریکی، خب اون زمان از کتابا می آمد و از این تجربیات استفاده میکنن که چجوری مثلا جنگ چریک شهری، جنگ کوهستان، چریک کوهستان، اینا چجوری عمل بشه. دارم میگم این آدمی که توی کربلای چهار اینقدر ساده بود که این اخوی ما میگفت یک آدم خیلی خوبیه، نمیدونم چرا گمنامه و میگه نظافت مسترا دستشوییتون با منه، این آدم سوابقش رو ببینید. دستنوشته هایی رو من دوباره خواهش میکنم همه برید بخونید، هم اوج عرفان و خلوص که حالا اگر بشه من بعضیشو هرچی خواستم انتخاب کنم بین دستنوشته هاش واقعا نتونستم، هی یک انتخاب میگیدم میدم بازو یکی از این بهتره، بازو از این بهتره. یه عبارت اینجا داره راجع به مبارزات جهانی، ببینید اینایی که میگن مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتش کنه، ایشون گفتش آخر عمرش گفتش که بله آقای خمینی مسیر انقلاب رو منحرفش کرد، انقلاب اصلا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نداشت، بحث این بود که ما یک آزادی نسبی و یک دموکراسی باشیم، مذهبم باشه، ای که تو جهان حالا ما مسئولیت صدور انقلاب و نمیدونم درگیری و حرفا داریم، اینا نبوده جزء انقلاب. حالا ایشون دو 7-8 سال آخر اصلا دیگه مبارزه گذشته بود کنار، بوسیده بود گذشته بود کنار، این انقلاب انقلاب اونا نبود، انقلاب امام بود. در این حال میخوام عرض کنم اینا که میگن صدور انقلاب یا مبارزه در جهان چه ربطی به ما داره، نمیدونم نه غزه نه لبنان، چی همین چیزا این گفتن، نه غزه نه لبنان نه بوسنی نه افغان، اینا هیچ ربطی به ما نداره. خب حالا ببینیم اصلا اینا قبل از پیروزی انقلاب آرمان بچه‌های ما مبارزه مسلحانه جهادی در سراسر جهان برای رهایی مستضعفین مسلمین در درجه اول و مستضعفین جهانه. من فقط دو تا دستنوشته فرودین رو براتون بخونم که اینا رو من قبلا ندیده بودم، تو همین کتاب دیدم برام خیلی جالب بود. یه شعری هم داره راجع به مدح مرجع، راجع به امام سال 50 که از همون موقع از قبل از او رهبری اصیل انقلاب و نهضت رو شناسایی میکنه و میگه من شاخص من تو مبارزات امامه، به بقیه من هیچ کدوم شاخص نمیدونم. راجع به این مبارزات جهانی دو تا شعر نوشته، من خیلی هم شعر بلد نیستم بخونم ولی حالا دیگه الله میخونیم ببینیم چی میشه. من چند تا از شعر آزاد، شعر سفید نوشته. از این خواب گران برخیزه ای انسان، صدای زجه همگنانت را که می آید از آن سوی جهان با گوش جان بشنو. یعنی ما نسبت به اون طرف عالم هم مسئولیم، آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، همه جا ما مسئولیم. صدای کهکشان لرزان واویلای ویتنامی، تنینی جانکا از ناله آواره اوریان سینایی، صحرای سینا مصر. تو ای مادر که لالایی برای نازنین فرزند میخوانی، و ای بابا که از لبخند شیرین پسر مسرور و خندانی، دمی چشم مروت باز کن، یک کمی مروت داشته باش. بچه خودت لالایی میکنی و خوشی تو خونه تو، اینا دیگه مسئول نیست نسبت به هیچی. دمی چشم مروت باز کن، محض خدا با دیده وجدان تماشا کن، چگونه بمب ویرانگر گرسنه کودک اهل بیافرا را درید و سوخت. در پیش نگاه بیفروغ مادری رخ زرد، و یا صد پاره گردید از فشنگی قلب پرمهری که دیدار یگان کودکش را آرزو می کرد. در این شبهای پرمهتاب که هر آتش بود آبستن دردی، تماشا کن در ویتنام دنیای جنایتهای هولنگیز، بیافرا کشوری از گرسنگان لبریز. اینا مال سال 50ه، 51 موقع ها. چه بسیارند، نگاهی کن ببین بیت المقدس را، گریان مادرانی سخت افسرده فراوانند، گرسنه کودکانی از پدر مانده که میگریند، تو هم در گریهشان بنگر، سرشک افشان، یکم تو هم اشک بریز به با دردمندان جهان. بعد میگه در شرق و غرب خاک میان زجرها میمیرند، مگر مرگ شرافت نیست، مشتی لاش خاران سیم و زر اندوخته گلگون کنند از خون هم نوعان خود چنگالها را. چرا آخر ویتکونگ و سینایی گناهش چیست؟ ویتکونگ ها میدونن مسلمان که نبودن، ولی مستضعف و مظلوم بودن. جز از ویتکونگ و سینایی گناهش چیست؟ جز از بردگی رستن، رهی بهر نجات خیش از آوارگی جستن. تا کی بردگی؟ تا کی اسارت؟ آخر ای انسان، ای انسان آدم، خیز همراه ویتنامی، بیافرائی، سینایی، فلسطینی ندا درده. دیگر خاموشی بس است، مصلحت دانی بس است. شما هم ای لاش خاران، اهرمن کیشان، خونریزی، سیه روزی بس است. بر ما هم خاموشی، مصلحت دانی بس است. خب سال 50 ایشون داره به عنوان یک مجاهد، یک چریک جهانی داره فکر میکنه. شعر دیگه هم هست که دیگه نمیخونم، خودتون برید ببینید. با همین تعابیر، با همین اصطلاحات، من از فروغ دیده طفلان بیگناه، از جواب پرسش خاموش هر نگاه، من از دیدن زندانیان بیگناه، من از سکوت مردم خمود، من از ظلم بی اساس ملوک، من از دروغ، جور، غم، عصیان، گناه، از هر چه که زندگی کنونی است، حتی از تلاش بیهوده کارگران احساس شرم میکنم، رنج میبرم، درد میکشم. این قابل توجه اینایی که درد انسان ندارن. میگن آقا منافع ملی، منافع ملی میدونین چینی؟ به فکر شکم خودت باش، ایدئولوژی رو ولش کن، منافع ملی، جهان اسلام رو ول کن، مستضعفین جهان رو ول کن. این داره میگه که وجدان نداره کسی که حرفا رو میزنه. اینا که میگن خارج به ما مربوط نیست، صدور انقلابی، اینا شرف و وجدان ندارن، وجدان انسانی ندارن اصلا. چطور تو میتونی آروم بشینی بگی به ما مربوط نیست، اون طرف عالم چه اتفاقی میفته؟ اینم نکته دیگه‌ای که خواستم با روحیه این بچه‌هایی که انقلاب رو پیش بردن، شهید فرودی به من یک نماد اینا چجوری میاندیشیدن. تو سه مقطع با شهید فرودی ارتباط پیدا شد. یکی سال 56 در دی 56 تظاهرات زنان مسلمان در مشهد بود که این دو روز قبل از قم بود. الان شروع انقلاب رو میگن 19 دی 56 در قم، در حالی که دو روز قبلش، یعنی 17 دی 56 در مشهد، دو روز قبل تظاهرات شد. 17 دی روز کشف حجاب بود دیگه، روز بی عفتی و اسارت زن که رضاخان اینجا تو این روز کشف حجاب رو اجباری کرد. درست 17 دی 56 در مشهد چند صد تا خانم وارد عرصه شدن با پرده‌ای که نوشته بود آزادی زندانیان سیاسی رو خواهانیم، و شعار هم نمیدادن مگر وقتی درگیری شد که تکبیر و اینا میگفتن و دم چهار شهدا از بین هولوش چهارای شهدا دیگه درگیری شد و اینا بازداشت شدن. اینا مهدی فرودی جزو کسانی بود که از نزدیک تو صحنه بود و این در واقع اولین تظاهرات رو شهید فرودی کاملا تو صحنه حضور داشت و در جریان این درگیری بود. تو این تظاهرات ما از این جهت عرض میکنم که چون مادر بندم تو تظاهرات بود و از اینا از طرف فلکه آب اونجاها به نظرم حرکت کردن، یه حسینی چیز بود، از اونجا را افتادن آمدن طرف خسروی و قوم خسروی، خسروی نو و چارای شهدا، اونجا که رسیدن دیگه درگیری شد و یه عده از اینها بازداشت شدن. تماس بعدی که من شهید فرودی رو دیدم تو قضایه انجمن اسلامی دانش آموزان بود. ایشون قبل انقلاب فعالیتاش که بود، بعد انقلاب هم باز خسته نمیشد، حاشیه نبود، حاشیه نشین نبود، هر جور دستش میرسید فعال بود. بچه های انجمن اسلامی دانش آموزان مرکزشون این مسجدی بود توی بین فلکه سراب و ایسکای سراب تو کوچه مسجد الله، اونجا مرکز انجمن اسلامی دانش آموزان بود، مجله دانش آموزان. اون زمان فعالیت های قالب دانشگاه و حتی دبیرستان ها دست همین منافقین مجاهدین خلق و کمونیست ها و اینا بود. مثلا ما دبیرستان ما که بالا شهر اون موقع حساب میشه، حالا شده وسط شهر دیگه، ما اون موقع بالا شهری بودیم، میشد بگیم بالا شهری هم پوز بدیم دیگه، حالا شده وسط شهر. اونجا توی دبیرستان ما بعد که پیروز شد، مدیر مدرسه ما که بعضی‌ها میگفتن بهایی بود، حالا نمیدونم بود یا نبود، ایشون آمد با بودجه مدرسه 3-4 تا اتاق ساخت، اتاق رو داد به یک اتاق داد به مجاهدین منافقین، یک اتاق داد به چریکای فدایی، یک اتاق داد به توده‌ای ها، نمیدونم یکی یک اتاق هم داد به مذهبی ها که ماها بودیم، که ما توی اتاق یه عده بچه‌ای که انجمن اسلامی بودن، اینا همه از بیرون بهشون کمک میشد، هم پول می آمد، هم دانشجوهای طرفدارشون می آمدن، هم مدام کتاب، جزوه، پوستر می آوردن. این طرف هیچ کس نبود، فقط مهدی فرودیگاهی بود. یعنی این بچه‌ای که ما این اتاق فعال بودیم تو دبیرستانای بالای شهر به اصطلاح فعالیت بود، ایشون و یکی از دوستانش بود که گاهی می آورد که اونجا مرکز هم برای حزب جمهوری اسلامی شده بود، هم انجمن اسلامی بود، هم مجاهدین انقلاب اسلامی، اون مجاهدین انقلاب اسلامی اول. هیچ حمایت جدی دیگه از بچه‌ها نمی‌شد و اون موقع اینا تو مسجد الله انجمن اسلامی دانش آموزان در واقع یک مرکزی درست کردن، باز شهید فرودی نقش مهمی داشت برای حمایت فکری و حساب لوجستیک از بچه مسلمان‌ها در سطح دبیرستان‌ها. اینم بخش دیگری از ارتباط ما با ایشون بود. جلساتی هم بود، البته اون موقع جلسات دانش آموزی دانشجویی بود که یه حلقه‌ای تو مشهد بود، مثلا اون مرحوم چیز مهندس برازنده و یک چند تا جریان دیگه بودن که بعضیشون هم با گروه های غیر اسلامی هم ارتباط داشتن. جلساتی بود که یه بار دیگه باز ما با شهید فرودی در یکی از جلسات، من ایشون رو باز فکر میکنم دیدم، جلسه بود که بچه ها به حساب محلات شمال شهر رو تقسیم کرده بودن برای پخش اعلامیه و میرفتن بچه ها کوچه ها و خیابونا رو شناسایی میکردن که کدوم ها بنبست، کدوم ها میشه در رفستش، که برای شعار نویسی و پخش اعلامیه های امام و این حرفا. این قضیه مال آخر سال 56 و اول سال 57 که هدف شعار نویسی و پخش اعلامیه های امام و اینا بود و اون بچه های هم البته طیف مختلفی بودن، متاسفانه بعضی از همون بچه های هم بعدن تو گروه های منحرف و اینا افتادن. باز اونجا نقش شهید فرودی در اینکه بچه های نوجوان رو شناسایی میکرد و سازماندهی میکرد مهم بود، مخصوصا وقتی که درگیری ها شروع شد، یعنی حمله به مشروب فروشی ها و سینما، آتش زدن اینا و این مراکز فحشات، چون همین مشهد مقدس هم فاحشه خونه داشت، هم فاحشه خونه هم مشروب فروشی داشت، همین فلکه تقی آباد که الان شریعتیه دیگه، بله، همونجا چند تا کنار سینما مشروب فروشی بود، مستشارای آمریکایی تو همون خیابون کوسنگی خونه هاشون بود که بعدن تو مسیر انقلاب حمله کردن بچه ها به خونه های اینا و اینا. حضورش بعد انقلاب در پرورشگاه و خدمت به بچه های پرورشگاهی، زهد فرودی، من حالا اینه باید حتما بگم، بعضی جلسات که تو خونش بود تو همین کوچه زردی که من یادم میاد اولین باره که ایشون به من گفت بیا، رفتم تو جلسه، تا نشستیم تو جلسه نهج البلاغه رو باز کرد گذاشت جلوی من گفت که شما شرح نهج البلاغه کنین، نه بگید نهج البلاغه چیه، توضیح بده، که ما یک لحظه احساس کردیم عجب اینا باید بشینن ما براشون شرح نهج البلاغه بگیم. اینم جزء روحیاتش بود که مثلا بچه‌ای که خب سنشون کمتر بود و اینا، به جایی که اینا رو چیز کنن روحیه بده، شخصیت بده. و ایشون از قبل انقلاب دوران طلبگیش تو درس‌های رهبری و شهید هاشمی نژاد اینا شرکت میکرد، با اینا مرتبط بود. بعد از پیروزی هم میره مدرسه رفاه و تحصن دانشگاه تهران، کمیته استقبال از امام، و خب از بازوهایی بوده که در کنار رهبری تو مسائل حضور داشته و فعالیت میکرد. بعد از انقلاب فعالیتش هیچ وقت تمام نشد، احساسی که انقلاب پیروز شده ما دیگه کاری نداریم. نکته دیگه که من میخوام باز تو زندگی ایشون بهش اشاره بکنم، مسئله حالا این قضایای افغانستان و هند و اینجاهایی هم که میرفت و در جهت این مسیر فعالیت‌های مبارزاتیش، میگه که ما تمام شبانه روز همیشه فقط فکرمون این بود که کجا اسلام انقلاب احتیاج داره ما باشیم، ما بریم اونجا، کجا دیگه به من احتیاج نیست، اسم من لازم نیست مطرح بشه، میره کنار. اسم اصلا دنبال اسم برای خودشون نبودن. یک نمونه، سال 59 که جنگ شروع میشه، سال 60 میره تو سپاه، درگیری با منافقین و تهدید به ترور و این مسائل هم براش پیش اومده. جالبه، میگه او کسی که مأمور ترور من شده بود از طرف منافقین، اینو گرفتنش مشکه. بعد گفته بود که من، به من گفته بودن سازمان منافقین مجاهدین خلق، گفته بودن اینا چیزن، انبال بیت المال میخورن، اینا از سپاه خونه گرفتن، امکانات گرفتن، مشغول بخور بخورن و فلان نا. و من فکر میکردم با یک آدم جنایتکار، نمیدونم چیه فلان، نه رو بریم به این. بعد که دنبال تعقیبت کردیم، آمدم میدیدم بابا این یک آدم زاهد سالزی سواره چرخش میشه و میره این ورم میره و همیشه چی ما چی ما چرا به ما میگن اینا رو بکشیم و خودش شرمنده میشه یه آدم و نمیتونه بزنه فرودی رو و فرودی میگه بعدهای پیش خود من آمد منم عرشبت که باش رفیق شدم و روش کار کردیم و اینها. حالا مسئله بعدی اینه که از ستاد لشکر نصر استعفا میده فرمانده ستاد. استدلالش اینجا اینه که میگه ستاد تا شهادت خیلی فاصله داشت، من نمیخوام تو ستاد باشم بهم میگن جزو مسئولینه مثلا فلان، من میخوام جبهه جای جهاده، من باید در خطرناکترین نقطهش حضور داشته باشم. یک زمانی شد این گروه های سیاسی مثل این مجاهدین انقلاب اسلامی با سپاه اینا، چون بچه های انقلاب بودن دیگه، مخلوط بود و اینا، شایبه ای پیش آمد که تو سپاه درگیری های حزبی سیاسی را نیفته، بالاخره سر مسائل سیاسی اختلاف نظره همه. امام یه حکم داد گفت اونایی که تو سازمان سیاسی هستن و یا تو سپاهن هر دوشن، یکیشو انتخاب کنن یکیشو رها کنن. خب بعضی این کارو کردن بعضی هم نکردن. مهدی فرودی از جمله کسایی بود که توی یادداشتش میگه من مقلد امامم، من نه فقط از باب رهبری سیاسی، من مرجع تقلید منه، من از این باب. بعد سپاه میاد بیرون و جالبه که بعد تو یک مسئله دیگه از سازمان و تشکیلات سیاسی اونها میاد بیرون، میگه من هدف من اصلا از وارد یک تشکیلات سیاسی که میشم، مسئله من این نیست که بگم این آقا جزء فلان حزب و سازمان و ایناست، هدف ما خدمت به خلق در راه خداست، خدمت به دین خداست. و میگه ما اونجا دیدیم که فعالیت‌های بین فعالیت‌های سیاسی تو مشهد با که خب معمولا هم مشکلات و استکاکاتی داشت، افرادی هم ما داشتیم تو همین مشهد که واقعا سعی صدر به قدر کافی نداشتن و هیچ وقت، و به معنی که یک کسی سوالی، انتقادی، اشکال چیزی میکرد، عوض که جواب بدن یا با حسن ظن نگاه بکنن، زود مارک میزدن و میزنن و اینا که آه اینا اینجوری هن و فلان اینا، در حالی که بعضی از همین ها نه خودشون پاشون به جبهه رسید نه بچه هاشون هیچ وقت جبهه رو دیدن. و اما مهدی فرودی که گاهی سوال میکرد، انتقاد و بحث هم داشت، البته من خودم با شهید فرودی سر بعضی مسائل اختلاف نظر داشتم، خیلی ها داشتن بحث میکردیم مثل دوتا رفیق، مثل دوتا افرادی که هم فکرن، ولی مهدی فرودی از همه اینایی که ما میشناختیم که شهید فرودی رو متهم میکردن، مهدی فرودی از همه اینا متدین تر بود و از همه اینایی که چند نفر که پشت سرش حرف زدن و اینا، مهدی فرودی از اونا، از همه اونا هم متدین تر بود، هم فداکارتر بود و آدم اهل نماز شب بود. مهدی فرودی هم من نمیدونم دوستان چجوری، آدم متهجد بود، اهل تهجد بود. مهدی فرودی شبای عملیات قبل از عملیات قبر کنده بود، میرفت تو قبر و تو سجده گریه میکرد و تو سجده خوابش میبرد. مهدی فرودی اهل ذکر بود. لااقل اون دورانی که تو جبهه و تو جهاد ما دیدیم ایشونه و بیشتر باش نزدیک شدم تو دوران عملیات ها، مهدی فرودی یک واقعا یک سالک الهی بود، اصلا سیاسی نبود. من اصلا ایشون رو به عنوان یک آدم سیاسی و حزبی نمیدیدم، واقعا یک مجاهد فی سبیل الله بود، از جلوی همه دوربینا در میرفت. حالا جالبه یه عکسی هم همون لحظه آخر قبل از عملیات گرفتیم، از رفقا بود که نمیدونم هست اینجا یا نیست، ایشون هم اونجا قواس بود، دوربینی به نظرم فکر میکنم مال دوربین او بود یا یک کسی دیگه، و گفت یه عکسی اینجا بگیریم کنار آب بچه ها، که شهید فرودی بود و همین اخوی ما بود و من بودم و چهار پنج نفر دیگه که غیر از ما و ایشون بقیه همه اونا همون شب شهید شدن. و متاسفانه او عکسه بعدن سراغش گرفتم بودم او عکس چی شد، اون آخرین عکس بود اینا، گفت سوخت خراب شد. و متاسفانه او آخرین عکس که خیلی زیبا بود، یعنی دو ساعت بعد اکثر اینا شهید شده بودن، او عکس هم متاسفانه همونجا هم به نظرم خدا مخواست که عکس او آخرین عکس هم ازش نداشته باشه، یعنی خودش نمیخواست. بعد از این سازمان سیاسی هم باز استعفا میده، از اینا میاد بیرون، میگه من برای در راه خدا میخوام کار کنم، جای خدمتم الان جبهه است. و اون وقت دیگه نه عضو سپاه نه عضو تشکیلات سیاسی، به عنوان یک بسیجی ساده پا میشد میاد تو خط مقدم میجنگه. اون هم اینجوری که این بچه های قواش میگه که این کیه که گفت به ما گفته شستن مستراحاتون با منه، کسی حق نداره. اینا شنیدنش آسونه، ولی وقتی آدم تو مرحله قرار میگیره درگیر مسائل میشه. شهید حسن باقری که ایشون در بهمن 61 میگه که یادداشتی داره که میگه شهادت برادرم حسن باقری غلامحسین افشاری که اون موقع تو لشکر بود میگه بر جنازه نیم سوخته اش حاضر شدم. بالا سر شهید میاد و از این به بعد به خصوص شما تو یادداشتاش که من الان بخش آخر عرایزم بخش از یادداشته ایشون میخوام بخونم براتون چون شما نمیخونین، که نگاه عرفانی اصلا یه شما با یک عارف با یک مرد الهی با یک عابد زاهد مواجهید واقعا. بعد قلمش چقدر زیباست، مطالعاتش چقدر وسیعه. من دارم میگم برای بچه‌هایی که یه چیزایی میشنون بسیجی رزمنده جبهه مبارزه قبل از انقلاب، من میخوام الگو برای شما ساخته بشه. شهید فرودی هم منحصر نیست، ما از این بچه‌های گمنام هنوز خیلی داریم که هیچ کسی اینا رو نمیشناسه، چون که تا جلد مجلس برای برونسی نگرفتن اصلا خیلی نمیشن برونسی کی هست. یا حاجی طاهری، شهید طاهری جلسه گرفتم براش که من چون از ایشون خاطره داشتم عرض کردم، اصلا خیلی نمیدونن اینا کیان. فرودی رو نمیشناسن خیلی ها. امثال اینا ما هنوز خیلی داریم تو شهرهای شهرستانهای مختلف که این به لحاظ شما قلمش رو نگاه کنید چقدر زیباست، مطالعاتش وسیع، فداکاریش نترسید. آخه بعضیا که اهل قلمن دیگه اهل عمل نیستن، یه دن اهل علمن فقط، اهل عمل نیستن که اهل قلمن. این آدم اهل قلمه، اهل مطالعه است، اهل عمله. بچهای قواس وقتی وارد آب میشدن، اولا که بعضی از اینا حنا بسته بودن، محاسنشون اینا رو حنا بسته بودن و به عنوان جشن خون، ما امشب جشن خونه، جشن شهادته، مثل شب عروسیش. بعد بچهای قواس چون بلند نمیتونستن حرف بزنن، همینطور آهسته، همینطور که وارد آب شدن، این ستونی که همین اخوی ما و شهید حکمت و اینا خیلی ها بودن توش، همینطور که وارد آب میشدن زیر لب دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک گفتن. و چهار پنج نفری که توی ستون بودن که من خودم هم باهاشون گفتم، اینا لبیک گفتن و رفتن تو آب. شب سخت ولی مقدسی بود. و اما بعضی از عبارات ایشون رو من خدمتتون عرض بکنم و یه مقداری هم با قلمش و هم با عرفان یه آدم دوستان آشنا بشن بیشتر. یه قضیه اینجا نقل میکنه، مکه بوده برای طواف، میگه داشته مشغول طواف خودش بوده، یه پیرزنی رو میبینه که نمیتونه راه بره، همونطور که هر قدمی برمیداره هی میخوره زمین. ایشون دیگه طواف خودش اینا رو ول میکنه، به این میگه که کولش میکنه، میگه بیا پشت من طواف بکنه. میگه که با سختی وقتی که هفت دور طواف رو رفت دیگه گفتیم خب تمام شد و خدا قبول کنه، میگه یه خانم گفت نه یه هفته دیگه هم برو. دوباره فرودی این پیرزن رو دوباره یه دور کامل هفت تا طواف دوباره میبره و گفتم من اگه بودم از همون بالا منداختمش پایین دیگه، همین هفته هم زیادت بود. بله میگه که دور خانه خدا داشتم میچرخیدم، دیدم پیرزن میخواد طواف کنه نمیتونه. بعد میگه وقتی که رو شونه من این پیرزن میگفت لبیک، من اون پایین گریه میکردم. این بالا میگفت لبیک، من این پایین گریه میکردم. و بعد حالا اگه همینا رو توی آثار بایزید بستامی و نمیدونم کی اینا ها بگم، میگن عجب فلان. خب اینا هم همینجوری، اینا کمتر از اونا نبود، اینا تازه مجاهدن. این صوفیا و عرفایی که تو تاریخ ازشون حرف میزنن، اینا خیلیشون هم مجاهد نبودن ها. ما صوفی ترسو داریم که یاهو لا حول ولا قوه الا بالله رو همچی کلف کلف میگه، بعد تا یه پخی میکنه اینا میترسن. صوفی عارف حقیقی اینا که این تعابیر رو حرف میزنن. من چند تا از یادداشتش رو فقط براتون میخونم، از هر حرفی که من بزنم اینا بهتر و مهمتره. راستی بچه ها قبل عملیات، راستی بچه ها دو راه بیشتر نداریم، مختاریم که برگزینیم، شهادت را یا اسارت در دنیا را، مبارزه یا سازش، ماندن یا رفتن. این دو راهی همین الان هم هست. شما به این حرفایی که جناح‌ها و افراد مختلف میزنن همین دوراهی رو دوباره پیداش کنید. دوباره مهدی فرودی داره به شما، نسل شما داره میگه، همین الان هم همینطوره. این بچه‌هایی که کم سنن تو جلسه، فرودی داره به شما هم میگه، میگه که راستی بچه‌ها دو راه بیشتر نداریم، مبارزه یا سازش، ماندن یا رفتن. اگر مرد جنگ و فرزند اسلام نیستیم، اگر به بیهودگی و پوچی رضایت دادیم، اگر این بدبختی را تقدیر خود میدانیم، راه باز است و مسیر امن و امان. برید زندگی کنید، برید قشن زندگی کنید. اما اگر بر پیمانمان هستیم، پیمانی که تا پایان راه را برویم و اینک نیز بران پیمان استواریم، بگذارید گلوله بر ما فرود آید و فرو ببارد، بگذارید دست های من قطع شود، چشمانمان از حدقه بیرون بزند، پاها جدا قلب هامون از کار بیفتد و سرمان چون حجت الله زرینی و مهدی میرزایی و و و و همه بچه هایی که سوگند خوردند چون حسین بمیرند و ذلت زندگی یزیدی را بر خود نپسندند و به وعده خود عمل کردند، بگذارید سر ما نیز چون آنان از تن جدا شود. ولی تن به توجیه و سازش ندهیم که هرگز نباید و نشاید. پذیرفته اید که شیعه علی و حسین و لشکر روح اللهید و بنده خدا. میگه اگر قبول کردید دیگه ما تا ته خط میریم. راجب روح شهادی دعاهاشو ببینین، صوفی حقیقی عارف واقعی اینا هم. خدایا همه هستی و همه امید تو خود آگاهی که چونم، در نیاز و طلبم تشنه ترم بگردان، شعله های عشق خودت را در کامم لبریز بگردان. خدایا توانم را در خدمت خود قرار ده، رضایت خود را مطلوب من گردان. ای صمد بر نیازمندیم بیفزای و ای غفور گناهانم را ببخش. چقدر عصیان و گناه را پرده پوشی کردی، چگونه آبرویم را جلوی چشمان گشاده و پیگیر خلقت نریختی. ای ستار العیوب سیئاتم را بپوش، همچنان بپوشان و با اعمال صالح محو گردان. روح ستیز با ظلم و استکبار را در وجودم افزون کن، شهامتی عطا کن که مصلحت خود را فدای حقیقت کنم، قوتی بخش که ایمانم در خدمت نام و نان نباشد. حالا مقداری هم تنین قلم مرحوم شریعتی هم هست. در این ظلمت شب از قصه برای همیشه نجاتم ده، اگر تقدیر چنین است که ماه رمضان دیگر را نبینم، مرا به جان مهدی ببخش، مرگم را شهادت در صحنه داغ نبرد در راه خودت قرار ده و برات آزادی از آتش دوزخت را به من ده، مرا بر رضای خود بدار. یک یادداشت بره به نام بابای جهان، یعنی عشق. عشق است که همه این شعر هست، بعد متن خودشه میگه عشق است که بابای جهان است به تحقیق، جز عشق کسی را پدری هست بگویید، در عشق خدا دلها همه چون آتش گرمند، دلگرم تر از ما دگری هست بگویید. بعد میگه خدایا استغفار میکنم از دورانی که تو را با صدای بلند میخواندم و همونم احتیاجی نبود. خدایا هراس ما از خود بیش از هراس از اهریمن است، این دشمن بیگانه است و آن آشنا و همخانه. که البته آشنایی ایشون با متون عرفانی و نشر عبادی امثال خواجه عبدالله و اینا هم، این یادداشت شب حمله نوشته قبل از شب عملیات والفجر مقدماتی، که دوستان یاد اونایی که بودن میدونن چه عملیات سختی بود. میگه لحظه ها چه لحظه های با شکوهی، شب حمله است، لیلت القدر است، برای خیلی از بچه ها امشب شب آخر است، انبوه انبوه جمعیت چون شمع دو به دو به هم میپیچند و میسوزند، قطره های اشک شانه ها را خیس میکند. بچه ها قبل از عملیات با هم معانقه میکردن و خداحافظی و گریه و اینا. فردا صبح عاشوراست، شب عملیات، تا ظهر معلوم نیست چه کسانی باید بروند و چه کسانی به درد ماندن مبتلا خواهند ماند. در وجود من قیامتی برپاست، در وجود دیگران از سیماشان پیداست که قیامتی عظیمتر. دلها دیگر فرمان عقلها را نمیبرند، عقل دستور آرامش میدهد، دلم شورش می آفریند و خدا گواه است که من در میان عقل و دل چه می کشم. اینا شب حمله نشسته اینا نوشتن، اینا چیزایی که نسل جوان ما باید بشنونه. در میان این دریای بیکران انسانها شب عملیات که بچه ها دارن میرن، خیلیشون شهید میشن امشب، در به در به دنبال ستارگان یا آشنا می گردم، هرچند همه آشنای منند، آنها را در بغل می فشارم. جنجال درونم ادامه دارد، دستهایی به سوی آسمان بلند است، میخواهند در ستاره ها بیاویزند و از زمین بگریزند. پاهایم ایستادن را از یاد بردند، گویا میخواهند از تنم جدا شوند. قلبم مدام میزند، چشمم آنی خشک نمیشود و چون بارانی میبارد. یادداشت دیگش راجب تکلیف گراییه که اصلا میگم من برای اهداف مادی نیم، من هدف ما تکلیف الهی، انجام تکلیف شرعی. ببین امام تو جنگ به بچه‌ها یاد داد که عرفان مبارزه و جنگ مهمتر از خود مبارزه و جنگه. شما برای پیروزی نمی جنگید، شکستم مشکلی برای شما ایجاد می‌کنه. شما هدفت انجام وظیفه باشه، وقت چه پیروزی چه شکست مادی، در هر دو صورت شما پیروزی. این درسی بود که امام داد. میگه مگر نه این است که تکلیف خدا همه لطف خداست. یعنی کسی آقا به تکلیف به چشم لطف نگاه کنه. تکالیف داروهای ربانی اند برای روحهای بیمار. ببینیم به تکلیف به چه چشم نگاه میکنه. داروست برای روح بیمار من. در انجام تکلیف کسل بودن معنا ندارد. اگر تکلیف را با رغبت و شوق انجام دهی ارزشمند است، نه که به زور. یک گام در راه خدا با خلوص برداشتن به روشنایی های بزرگ و پیاپی رهنمون میگردد. صدها را میشکنی. تکلیف را اگر طوری انجام دادی که تکلیف کننده از تو راضی شد و تو از او راضی شدی، یعنی خداوند، اونجاست که خطاب نفس مطمئنه به تو میرسد. تو هم مخاطبی، تو هم میشی نفس مطمئنه و اون رجعت و پروازی است به سوی پروردگارت که میدانی از تو راضی است. آقا این خیلی حرف بلندی ها. یک کسی بگه که من الان میدونم خدا از من راضی است، کی جرأت داره اینجوری حرف بزنه؟ امام تو وصیتنامه‌اش، آخر وصیتنامه‌اش چی میگه؟ میگه با قلبی آرام و دلی شاد و نفسی مطمئن و اینا دارم از این عالم میرم. خب او خیلی آدم باید واقعا قوی باشه یه حرف جرأت کنه همچین حرف رو بزنه. این هم تو ساعت خودش مهدی فرودی داره شاگرد همون مکتبه، میگه که من میدونم الان خدا از من راضیه، برای که منم از خدا راضیم. الان من و خدا عاشق و معشوقیم. راجع به بچه ها میگه اینا دارن میرن جلو بیان که به پشت سر خود نگاهی کنند. بچه هایی که میرن برای شکستن خط، برای عملیات، به پشت سر خود نگاهی نمی کنند. به دنیا خندیدند، به استکبار پوزخند زدند، قضاوت همه را بی ارزش دانستند، به قضاوت خلق هم اهمیت ندادند، نه تاریخ را، نه خلق را، نه آیندگان را، نه دنیا را، هیچ کس را قاضی نمی دانند. خدا احسن الحاکمین و احکم الحاکمین هست. ما فقط قضاوت خدا برامون مهمه و اوست که باید قضاوت کند و چه زیبا قضاوت میکند. میدونین نه حرفایی که خیلی اگه به اینا عقیده داشتن و داشته باشیم خیلی از مشکلات به وجود نمیاد. یه تعبیر دیگهش که اینا اوج عرفان واقعیه، میگه بین محبت و مهنت ملازمه است توی عالم.